ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. حکومت افغانستان و سفارت امریکا حمله انتحاری دیروز بر سر محکمه افغانستان در کابل را با شدت محکوم کردند. در آغاز مطالب این برنامه از واکنش ها در برابر این حمله که در نتیجه آن حداقل 17 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند میشنوید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتی محمد با.
با سلام و صبح بخیر. نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان گفته است حمله انتحاری در کابل ثابت ساخت که طالبان در خدمت دشمنان اسلام هستند. یک تبعه قزاقستان همراه با 5 تروریست مزنون در فیض‌آباد مرکز بدخشان دستگیر شدند. و قوای هوایی پاکستان میگوید دو طیاره هند دیروز به قلمرو هوایی پاکستان در شرق این کشور تجاوز کردند. مشروع خبرها. حکومت افغانستان گفته است حمله انتحاری در کابل ثابت ساخت که طالبان در خدمت دشمنان اسلام هستند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی حمله دیروز را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در حمله که در مقابل ساختمان استر محکمه افغانستان رخ داد، حدود 17 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. یک تن از شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
مدخانه درس میخواندم، آمادگی به امتحان داشتم، همینجا یک انفجار صورت گرفت و تعداد زیاده، کلش مردم مسلمان بیچاره غریب مامورین بود که همینجا دینمی انتحاری کلشان تلف شد، شهید.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این در حالی است که به اساس بررسی تازه سازمان ملل متحد، میزان تلفات افراد ملکی در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 24% افزایش یافته است. گزارش ها می رسانند که در مسیر شاهراه کابل قندهار 8 نفر کشته شدند. این افراد دیروز زمان کشته شدند که طالبان بر یک کاروان نیروهای خارجی حمله کردند. اسدالله انصافی عامر امنیت غزنی بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 4 طالب، 2 راننده موتر و 2 پلیس کشته شدند. از سوختانده شدن 2 موتر اکمالاتی نیروهای خارجی هم در این حادثه گزارش شده است. یک تبعه قزاقستان همراه با 5 تروریست مزنون در فیض‌آباد مرکز بدخشان دستگیر شدند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده که یک مقدار مواد منفجره و اسناد هم از نزد این افراد پیدا شده است. بر اساس خبرنامه این افراد اعضای تحریک اسلامی ازبکستان هستند و به تازگی از پاکستان وارد بدخشان شدند. گفته شده که تبعه قزاقستان به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که می‌خواست در بدخشان حمله انتحاری کند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. قوای هوایی پاکستان میگوید دو طیاره هند دیروز به قلمرو هوایی پاکستان در شرق این کشور تجاوز کردند. پاکستان میگوید دو طیاره جنگی خود را برای مقابله با این طیاره های هند به پرواز درآورد، ولی طیاره های هند پس از تقریبا 2 دقیقه قلمرو هوایی پاکستان را ترک کردند. مقامات هندی گفتند که دو طیاره آنها که مصروف تمرینات معمولی بودند به نظر میرسد به سرحدات نزدیک شدند. مقامات هند میافزایند که به نظر می رسد این طیاره ها مرتکب کدام تجاوز تکنیکی شدند. پلیس ترکیه دیشب علیه معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. چند ساعت بعد از پراگنده شدن باز هم معترضان در میدان تقسیم منسجم شدند. صدر اعظم ترکیه گفته است که اعتراض کنندگان اهداف سیاسی مخرب را دنبال می کنند. رجب طیب اردوغان همچنین خطاب به معترضان گفت که با کسانی که می خواهند اقتصاد ترکیه را زیانمند سازند یک جان نشوند. پلیس لندن با معترضان ضد اجلاس G8 یا 8 کشور بزرگ صنعتی جهان درگیر شده است. صدها مامور پلیس دیروز در نقاط مختلف لندن گزمه می کردند. گروه به نام G8 را متوقف کنید، این اعتراض ها را سازماندهی کرده بود. این گروه گفته است که علیه شرکت های بزرگ اعتراض کرده است. بر اساس گزارش ها 32 معترض دستگیر شدند. اجلاس گروه 8 دوشنبه آینده در آیرلند شمالی برگزار خواهد شد. و اتریش خروج سربازان حافظ صلح خود را از ارتفاعات جولان میان اسرائیل و سوریه آغاز کرده است. یک سخنگوی وزارت دفاع اتریش به خبرگزاری رویترز گفته است که 60 تا 80 سرباز اتریشی امروز به شهر ویانا خواهند رسید. حدود 380 حافظ صلح اتریشی در چوکات نیروهای 1000 نفری حافظ صلح سازمان ملل متحد در این منطقه ایفای وظیفه می کنند. در درگیری هفته گذشته میان شورشیان سوریه و نیروهای حکومتی در یک منطقه جولان دو سرباز اتریشی زخمی شدند. بعد از این حادثه اتریش اعلان کرد که سربازان حافظ صلح خود را از این منطقه بیرون می کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9 و 6 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا میشنویم. حکومت افغانستان میگوید حمله انتحاری دیروز بر قاضیان و مأمورین ستر محکمه در کابل ثابت ساخت که طالبان در خدمت دشمنان اسلام قرار دارند، اما شورشیان طالب میگویند که اداره به اصطلاح ستر محکمه از ظلم چشم پوشی میکند و طالبان اسیر را به اعدام و حبسهای تا 20 سال محکوم کرده است. مردم ولایت فرا از ناامنی ها شکایت دارند و سیلاب های موسمی خسارات هنگفت در ولایت بغلان به جا گذاشته است.
70,000 72,000 جریب زمین پاکده با سوخت است. زیر هوا است که نیه نیال میرسوا، نیه درو میرسوا، ایچ میرسوا، گندم زیر هوا است.
گزارش های مستقیم خبرنگاران رادیو آزادی از رویدادها و تحولات مهم اخیر در ولایت های جوزجان و بامیان را هم برای تا نشر میکنیم. انکشافات اوضاع ترکیه را نیز دنبال میکنیم و اگر وقت یاری کرد مصاحبه با خبرنگار ایرانی مقیم لندن جمشید چالنگی درباره انتخابات پسفردای ریاست جمهوری در ایران را برایتان نشر میکنیم. با ما باشید. حکومت افغانستان و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در مقابل ستر محکمه افغانستان را به شدت تقبیح کردند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، حمله‌ای که در آن حدود 17 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این حمله یک مقام ارشد ملل متحد در کابل با انتقاد از طالبان گفت که این گروه مسئول کشتار تعداد زیادی از غیر نظامیان در جریان امسال بوده است. مصطفی صدیقی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که طالبان با حمله تروریستی در کابل ثابت کردند که در خدمت دشمنان اسلام هستند. حمله انتحاری دیروز در مقابل ساختمان ستر محکمه در کابل رخ داد که در نتیجه آن نزدیک به 17 نفر کشته و 39 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور کرزی این حمله را به شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. در خبرنامه وزارت داخله افغانستان هم این حادثه یک عمل تروریستی خوانده شده و گفته شده که یک حمله کننده انتحاری با استفاده از یک موتر مملو از مواد منفجره خود را در مقابل ستر محکمه منفجر ساخت. جنرال محمد ظاهر رئیس بخش تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل دیروز گفت که بیشتر قربانیان مامورین ستر محکمه افغانستان هستند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. طالبان به خبرگزاری های غربی گفتند که در صورت که قوای قضاییه افغانستان طالبان را به اعدام محکوم کند، دست به حملات دیگر هم خواهند زد. به اساس گزارش ها صدها زندانی طالبان که در زمان جنگ توسط نیروهای افغان و ناتو گرفتار شدند اکنون در زندان ها به سر می برند. در یک خبرنامه سفارت امریکا در کابل حمله دیروز به شدت تقبیح شده و در آن آمده که امریکا به وعده هایی که در راه مبارزه علیه تروریسم به حکومت افغانستان و مردم این کشور سپرده وفادار است. پیش از این حمله یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل با انتقاد از طالبان گفت که این گروه بیشترین تلفات را در جریان امسال به غیر نظامیان وارد کرده است. کوبش در مورد علت افزایش این گونه حملات دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
این همه با قوت خود ادامه دارند که مخالفان مسلح به حفظ افراد ملکی، حاکمیت قانون و قوانین بشری و بین المللی توجه نمی کنند. این یک سال بسیار حساس است. به زودی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت و رهبری تامین امنیت تمام کشور را به عهده می گیرند. پس مخالفان مسلح تلاش می کنند تا ثابت سازند که در حدی نیستند که این کار را انجام دهند.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، از ماه جنوری امسال تا ششم ماه جون بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
حقیقت چیست؟
برخی از مقامات بلند رتبه یا زورمندا پول صرفی برخشان را نمی پردازند.
خب این سراسری بوده، حتی در ننگرهار بوده، در بغلان بوده، در کابل بوده.
این هفته عبدالرازق صمدی رئیس شرکت برشنا مهمان ماست.
ساعت 9:11 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های رویدادها و تحولات مهم افغانستان را دنبال میکنیم. همساله سیلاب های موسمی در این فصل سال زیان های هنگفته به بار می آورند، ولی امسال که آب دریا در بغلان با گونه کم سابقه افزایش یافته و زمین هایی که در کنار این دریا قرار دارند خسارات نسبتا زیاده وارد شده است. از جمله ولسوالی بغلان مرکزی متحمل سنگین ترین خسارات شده است. بشیر احمد غزالی از منطقه با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
طغیان روزافزون آب دریا در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان باعث تخریب ده‌ها منزل مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی شده است. یکی از این ساحات قریه کاکامنگل است که در حال حاضر نیمی از خانه‌های آن تخریب و بقیه هم در حال خراب شدن است. مردم این قریه که زمین و خانه‌هایشان را از دست دادند می‌گویند چنان شده اند که دیگر جای برای زیستن در قریه را ندارند.
اسم من آل محمد است. 72 جریب زمین که فعلا خودم کشت میکردم تقریبا 5 جریب زمین را مانده باشه که وان فعلا از کشت دیگه حالت ده.
یک خانه ما را برده اونجا بود، دیگر خانه کاکا ما بودی را برده نه اینجا قشمانده، یعنی این قشمان کوچ کرده بلا خانه را دیگر خانه صلاح الدینی خانه ما مال دیگه ما بورم برده ایوان ها.
نه من ملا حیات الله باشنده ایمی که کمنگل است. 12-13 خانه خوب بالا تا خطب ایچیشو از بین رفت. اینا رو تقریبا 14-15 خانه خوب ایجام باشه اینم در خطر است میبره.
مردم میگویند این تنها قریه کاکامنگل نیست که آبخیزی خانه و زمینهای آن را تخریب کرده، بلکه چندین قریه و ده‌ها هزار جریب زمین دیگری هم در همین ولسوالی به مشکل مشابه مواجه میباشند.
نام ما کمال الدین مرو باشه ناری او خول است. 70000 تا 20000 جریب زمین فقط به سوخت است زیر هوا است که نیال میشوه نیت گرو میشوه هیچ نمیشه گندم زیر هوا اصلش برباد.
25 خانه زندگی میکرد علی، 25 خانه تو میبینی نه که یک خانه مانده دیگه یک کشی طرف خیمه زده دیگه ایش کس نیست کلگی دریا برده و خودش بار شده دیگه شای رفته.
مالخاوی زیره هست، قرابراغ زیره هست، یار زمین خو تقریبا یک 20000 جریب زمین که پیلن زیره هست، دیگه یگان 6000 جریب زمین دریا بیخی برده، خانه یگان 200 خانه را که دیوالایش چپه شده.
انها که درد دلشان را برادیوی آزادی بیان می کردند گفتند تخریبات روزافزون دریا هنوز ادامه دارد و اگر از این تخریبات جلوگیری به عمل نیاید به زودی خانه و زمین های زیادی دیگری هم زیر آب می شوند. انجینیر رحمت الله سیفی رئیس حوزه دریایی بغلان با تایید این مشکل برادیوی آزادی گفت اداره آنها به موقع برای جلوگیری از چنین واقعه درخواست های متعدد به وزارت فرستاده، ولی اقدامات در زمین آن گونه که لازم بود اجرا نشده است.
گزارش های پیهمی به خاطر اینمی حالت امروزی به موقع یعنی قبل از یک ماه قبل نوشته کرده و به مراجع مربوطش روان کرده ایم و اخیرا اقداماتی که وزارت کرده در اونجا به هزینه تقریبا $10,000 امریکایی مواد ابتدایی از قبیل گبیون و بوجی و سه پایه و غیره چیز در اختیار ما انجمن گذاشته شده. این پول که اونا ساحه را به شکل اضطراری به تکمیلات ابتدایی کنند تا از خطر قطع شدن امو کانال جلوگیری شود.
باید گفت این تنها ولسوالی بغلان مرکزی نیست که همه سال در چنین فصل آبخیزی قسمتی از زمینها، باغیات و منازل مسکونیش را از دست می‌دهد، بلکه گفته می‌شود بسیاری از ولسوالی‌های دیگر ولایت بغلان نیز همین مشکل را دارند که در اثر طغیان آب بخشی از زمینهای ساحلیشان تخریب و یا طعمه دریا می‌گردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان را با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب، سلام و صبح بخیر.
آقای سرور، سلام و صبح بخیر خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی.
به برنامه خوش آمدین. چه خبر تازه دارین برای ما و برای شنوندگان عزیز رادیو آزادی؟ بفرمایید.
بله، ما این صبح از رویدادهای مربوط به ولایت سرپل با شما هستم. در یک رویداد جالب شام روز گذشته در مرکز شهر سرپل یک دکتر ریاست سیاستدانی ولایت توسط مردم به اتهام زنا با یک زن سنگسار گردید. لحظات بعد از سوی پلیس این دکتر از چنگ مردم محل نجات داده شد و به شفاخانه انتقال گردید. به گفته دکتران سیاستدانی سرپل وضعیت این دکتر وخیم بوده و ساعت 11 بجه شب غرض تداوی به مزار شریف انتقال دادند. مردم محل که بالای دکتر اجمیر هاشمی سنگ پرتاب میکردند گفتند که در خانه شخصیش با یک زن بالفعل در حالت انجام زنا دستگیر شده. مردم به طور خودجوش به طرف دکتر حمله کردند. دکتران میگن که دکتر اجمیر هاشمی زیر ضربات سنگ، چوب، خشت، مشت و لگد مردم شدیداً زخمی شده. مل پاسوال عبدالرؤوف تاج، قماندان امنی سرپل که این وقوع این قضیه به محل حضور یافته، از مردم خواست تا این دکتر را به پلیس تسلیم کنند و هر جزایی که داده میشه از سوی ارگان های عدلی و قضایی تصمیم گرفته شده و نه از طرف مردم.
رحمانیار صاحب، تشکر از گزارش شما. یک سوال داشتیم و ایست که مردم چی دلیل دارن که این دکتری که چی زخمی شده، این متهم شده به فعل زنا، مردم چی دلیل دارن؟
این مردم محل قبلا هم به تعقیب دکتر و خانم بودند و در این حال یک تعداد از مردم سرپل دکتران، یک تعداد دکترای شفاخانه ای ولایت نیز به همچو قضایا متهم کرده و یک تعداد دکترها را به انجام زنا و بچه بازی متهم می کنند که به اواخر این دکترها همه به قضایا دست داشته و قرار است یک تعداد مردم به خاطر حمایت و پشتیبانی از مردم محل که روز گذشته دکتر اجمیر سنگسار کردند، امروز با پشتیبانی از این مردم تظاهراتی را هم برای بیاندازند. معلوم نیست که این مظاهره چه وقت جا اندازی میشه و مردم دیگر مناطق سرپل هم از این تصمیم مردم محل استقبال کردند. اما مسئولان میگن که این تصمیم مردم غلط است، در حالی که ارگانهای قضایی و عدلی در این ولایت فعال هستند. چرا مردم دست تا چنین کار غیر قانونی میزنند؟ هر تصمیمی که گرفته میشه باید از سوی دولت گرفته شود، نه از طرف مردم محل.
تشکر رحمانیار صاحب. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از واقعات اخیر در ولایت سرپل گزارش میداد. همچنین غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و صبح خیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
به برنامه خوش آمدین. چه خبر تازه از منطقه برای ما و برای شنوندگان عزیز رادیو آزادی دارین؟ بفرمایید.
تشکر از شما. در هفته ای که گذشت و هنوز که جریان داره، مهمتر خبری که در منطقه مرکزی بخصوص در ولایت دایکندی رخ داد، حمله گروه طالبان در ولسوالی کیجان ولایت دایکندی است که تا دیشب ادامه داشته این حملات و دیشب تا امروز این حملات آرامتر شده. و به گفته طبق مصاحبه که ما با معاون شورای ولایتی اسحاق اخلاقی داشتیم، اینا گفتن که در حدود 500 تا 600 نفر از نیروهای طالبان در ولسوالی در مرز بین ولسوالی کیجان و ولسوالی باغران ولایت هلمند مستقر شدند و از اون منطقه در منطقه مشترک بازار مشترک بین این دو ولسوالی حمله را آغاز کردن که از روز جمعه حمله شروع شده و در روز دوشنبه باز حمله آرام شده بود، ولی دیروز باز حمله شدید بود که به گفته ایشان در این حملات در حدود یک پلیس به صورت سطحی زخمی شده و در حدود 11 نفر از گروه طالبان کشته و زخمی شده که 5 نفر کشته و 6 نفر زخمی هستند، چیزی که معاون شورای ولایتی گفتند و گفتن که این حملات هنوز هم ادامه داره، یعنی که نیروهای طالبان عقب نشینی نکردن و در پست‌های خود مستقر هستن و برای تجدید قوا فعلا آماده میشن که دوباره حمله را آغاز کنن.
نادری صاحب، وضعیت نیروهای دولتی و پلیس در این ولسوالی چطور است؟ چقدر از نیروهای امنیتی در اونجا وجود داره؟ معلومات دارین؟
آمار دقیقی من ندارم، ولی روز گذشته در حدود 50 پلیس دیگه هم در منطقه نیروی کمکی اضافه شده تا از منطقه محافظت کنه، از حکومت از طرف ولایت دایکنی در منطقه اعزام شده که در ولایت دایکنی فعلا پلیس ملی و پلیس محلی است و در ولسوالی کیجان زیادتر نقش پلیس محلی زیادتر به گفته نماینده شورای ولایتی نقش پلیس محلی زیادتر است و اینا زیادتر مقاومت کنند در مقابل نیروهای طالبان و هدف از نیروهای طالبان چیزی که گفته میشه تصرف ولسوالی کیجان است و نفوذ کردن به خاک ولایت دایکنی است.
تشکر نادری صاحب. شنوندگان عزیز، غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود که از رویدادها و تحولات اخیر در ولایت همجوار دایکندی گزارش داد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مردم ولایت فرا از وضعیت شکننده امنیتی سخت نگران هستند. آنها از دولت می‌خواهند که در تأمین امنیت این ولایت تلاش‌های جدی انجام دهد. در همین حال مقامات امنیتی می‌گویند که برای تأمین امنیت فرا پلان‌های امنیتی را روی دست دارند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از منطقه.
تنها در یک ماه گذشته در ولایت فرا در حوادث امنیتی مختلف بیش از 50 تن کشته شدند. این وضعیت ناهمگون امنیتی مردم ولایت فرا را به شدت نگران نمودند. مردم این ولایت از نیروهای امنیتی انتقاد نموده و میگویند که آنها در تامین امنیت ناکام شدند. به گفته مردم در داخل شهر و در منطقه نزدیک شهر مردم کشته و اختطاف میشوند، اما نیروهای امنیتی هیچ عکس العمل از خود نشان نمیدهند. آنها از دولت میخواهند که در سیستم تامین امنیتی فرا توجه جدی نماید.
علت مهم خود در امنیت ولایتی که با برای همسایه هم مرز است. ما شما میفهم که دستکاری خود هم دست اندازی هم نیروهای جاسوسی همسایه ها در زیاد دخیل است و دیگه ای که کمبود نیروی امنیتی به ولایت فرا زیاده.
در همین حال مل پاسوال عبدالحکیم انگار قماندان امنی ولایت فرا میگوید که تلاش های جدی را برای تأمین امنیت در ولایت فرا روی دست گرفته است. به گفته قماندان امنی در مناطق نامن فرا عملیات تصویر اندازی می شود. قماندان امنی همچنین از مردم می خواهد که با نیروهای امنیتی همکار باشند.
سیاسی گوندونو څخه د اجتماعي شوراګانو څخه د مدني ټولنو څخه د ټول څخه مستوقع ده چې د امنیت په تامین کې
ما د حزب سیاسي شوراهای اجتماعي و نهادهای جامعه مدني د ولایت فرا تقاضا داریم در تامین امنیت با ما مشورهای خود را شریک نموده و نقاط ضعف نیروهای امنیتی را برای ما خاطر نشان نمایند تا بتوانیم به طور بهتر امنیت مردم را تامین کنیم. اگرچه مثلا در فصل تابستان در وضعیت امنیتی فرا تغییراتی به وجود می آید، اما امسال این تغییرات نگران کننده هستند. به گفته مردم در اکثر ولسوالی های فرا فعلا مخالفان مسلح دولت حضور بالایی دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه گزارش های مهم رویدادهای منطقه و جهان را دنبال می کنیم. قرار است پس فردا جمعه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود. اما پس از اینکه شورای نگهبان از جمله تقریبا 700 کاندید ریاست جمهوری تنها 8 نفر را تایید کرد، گفته می شود که هیچ نامزد اصلاح طلب واقعی در این انتخابات به چشم نمی خورد. از جمله این 8 نامزد هم 2 تن آنها در 2 روز اخیر از نامزدی خود منصرف شدند. در آغاز مصاحبه با جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن، از او پرسیدم که آیا این انتخابات منجر به کدام تغییری واقعی در ایران خواهد شد یا نه؟ او در پاسخ چنین گفت:
اون چیزی که مسلم هست، تغییرات عمده‌ای در پی این انتخابات در ایران در عرصه سیاسی چه داخلی چه خارجی به وجود نخواهد آمد. احتمالاً تغییرات جزئی خواهد بود در زمینه‌های محدود و مشخصی. چرا؟ به این دلیل که در نظام سیاسی ایران تصمیم گیرنده نهایی همچنان رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای هست.
آقای چالنگی، ما دیدیم که شورای نگهبان از جمله تقریبا 700 نفر که خود را برای انتخابات نامزد ساخته بودند تنها 8 نفر تصویب کرد، تایید کرد، و در روزهای اخیر بعض از نامزدان به نفع نامزدان دیگر منصرف شدند. آیا شما فکر میکنین که باز هم رقابت در انتخابات آینده خواهد بود یا نه؟
این رقابت هست، البته باز هم قابل پیش بینی هست که نامزدهای دیگری هم کنار برن. من شخصا بعید نمیدونم که آقای سعید جلیلی نیز کنارگیری بکنه بعد از صحبتهایی که آقای ولایتی کرد در مورد این که در مورد مسئله اتمی فقط رهبری نیست و بلکه ابتکار عمل هم وجود داره. اشاراتش به آقای جلیلی بود که اگر مشکلاتی ما داریم در مذاکرات اتمی، یعنی نظام داره، این رو به رهبری نسبت ندن، در واقع کاسه کوزه ها رو سر جلیلی خورد کردن هست. به هر حال رقابت ها هست، رقابت ها در درون یک نظام هست برای یک منصبی که این منصب به هر حال طمع برانگیز هست، شوق برانگیز هست برای کسانی که همچنان در جبهه نظام هستند و خواستار عرض کنم خدمت و مقام و منصبی هستن. این مقام و منصب تا چه اندازه مرتبط با مردم هست و تا چه اندازه در خدمت مردم و سفره مردم هست بحث دیگر است.
موضوع مشکلات اقتصادی و همچنین برنامه اتمی ایران در بحث‌های نامزدان مطرح شده و از موضوعات اساسی انتخابات است. آیا شما فکر میکنین که در نتیجه این انتخابات کدام تغییر در پالیسی ایران به ارتباط برنامه اتمی این کشور به میان بیاید؟
متاسفانه هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری در ایران برنامه مشخص و عملی برای حل مسائل مشکلات اقتصادی ایران ارائه نکردند. یک کلیاتی رو مطرح کردن از قبیل اینکه آقای روحانی مثلا این که اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشه بیکاری هم کمتر خواهد شد، محسن رضایی یا روحانی یا بقیه چنین صحبتایی رو مثلا مطرح کردن. چگونه و چطور میشه مسئله بیکاری رو حل کرد، چطور میشه رونق اقتصادی به وجود آورد، اینها رو هیچ کدوم راه حل عملی ندارن. اما در مورد مسئله اتمی ایران، این مسئله در واقع بعید نیست که یک نوع عقب نشینی فوری و عرض کنم خدمتتون سریع انجام بشه که منتظره، همونطور که در مورد جنگ 8 ساله ایران و عراق یک شبه آیت الله خمینی آمد و اعلام کرد که ما دیگه این جنگ رو تموم میکنیم و جام زهر رو به قول معروف نوشید. در مورد اتمی هم بعید نیست، فشارهای اقتصادی، تحریم‌هایی که وجود داره و عرض کنم خدمتتون مشکلاتی که روزافزون هست. الان درآمد نفتی ایران، صادرات نفتی ایران به زیر 1 میلیون بشکه حتی در مواردی سقوط کرده در ماهایی، بنابراین اینها ممکنه نظام رو وادار کنه به اینکه عرض کنم خدمت شما عقب نشینی کنه و اون چرا که جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران خواستار هستند گردن بگذاره.
جمشید چالنگی خبرنگار ایرانی مقیم لندن بود که درباره انتخابات پس فردای ایران ابراز نظر کرد.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
به
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
تظاهرات ضد دولتی در ترکیه همچنان ادامه دارد. معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردوان صدر اعظم این کشور هستند. گزارش مفصل در این درباره انکشافات اخیر در ترکیه داریم، اما قبل از آن توجه کنید با فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتی محمد بها.
حکومت افغانستان گفته است حمله انتحاری در کابل ثابت ساخت که طالبان در خدمت دشمنان اسلام هستند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور کرزای حمله دیروز را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. گزارش ها می رسانند که در مسیر شاهراه کابل قندهار 8 نفر کشته شدند. این افراد دیروز زمان کشته شدند که طالبان بر یک کاروان نیروهای خارجی حمله کردند. یک تبعی قزاقستان همراه با 5 تروریست مظنون در فیض‌آباد مرکز بدخشان دستگیر شدند. قوای هوایی پاکستان میگوید 2 طیاره هند دیروز به قلمرو هوایی پاکستان در شرق این کشور تجاوز کردند. پلیس ترکیه دیشب علیه معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. چند ساعت بعد از پراکنده شدن باز هم معترضان در میدان تقسیم منسجم شدند. پلیس لندن با معترضان ضد اجلاس G8 یا 8 کشور بزرگ صنعتی جهان درگیر شده است. صدها مامور پلیس دیروز در نقاط مختلف لندن گزمه می کردند. و اتریش خروج سربازان حافظ صلح خود را از ارتفاعات جولان میان اسرائیل و سوریه آغاز کرده است.
ساعت 9:31 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تظاهرات ضد دولتی در ترکیه همچنان ادامه دارند. معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردوان صدر اعظم این کشور هستند. با ادامه این اعتراضها این نگرانی به میان آمده که مبادا اقتصاد ترکیه خسارمند شود. مصطفی صدیقی با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
انتظار می رود که صدر اعظم ترکیه امروز با نماینده های معترضان گفتگو کند. با وجود آن که طرح گفتگوها به منظور آرام ساختن اوضاع تهیه شده، ولی هنوز هم اعتراض ها در ترکیه ادامه دارند. شهر استانبول دیشب هم شاهد درگیری میان پلیس و معترضان بود.
آمبولانس! آمبولانس!
پلیس از گاز اشک آور و موترهای آب پاش استفاده کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، شمار معترضان به حدود 10,000 نفر می رسید. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیروز در انقره به شمار از اعضای حزب عدالت و توسعه گفت که اعتراضهای روان توسط کسان منحرف ساخته شده که اجندای سیاسی ویرانگر دارند.
ترکیه‌نین ایماجینین بزولماسی غیرتلری سیستملی بیر پروژه ایله دوریه سوکولد.
این تلاش ها بر اساس یک پلان سیستماتیک جریان دارند تا تصویر خراب را از ترکیه ارائه کنند. هدف این تلاش ها هدف قرار دادن قدرت و شهرت ترکیه است.
ترکیه‌نین اولوسلاراسی گوچ و ایتیباری یینه بو سوریچته هدف آلمیشتر.
اردوغان افزود که معترضان که تقاضاهای مشروع دارند باید در کنار کسان نیستند که میخواهند اقتصاد ترکیه زیانمند شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که اعتراضهای روان در ترکیه اثرهای ناگوار را بر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد. بانک مرکزی ترکیه دیروز خبر داد که اگر ضرورت شود به خاطر جلوگیری از ضعیف شدن لیره واحد پولی ترکیه تلاش خواهد کرد. تقریبا 2 هفته قبل بود که این اعتراض ها آغاز شدند، عمدتاً به دلیل آن که چرا یک پارک در شهر استانبول توسعه یابد و در آن مرکز تجارتی ساخته شود.
گزارش بود از انکشافات اخیر در ترکیه. در حالی که تظاهرات ضد دولتی دیروز هم در این کشور ادامه یافت، قرار است صدر اعظم ترکیه امروز با رهبران معترضان ملاقات کند. ساعت 9:34 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود باز هم در مورد حمله روز دوشنبه طالبان بر میدان هوایی کابل مطالب به نشر رسانده و جنبه‌های مختلف فعالیت طالبان را بررسی کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد طالبان 13 انتحاری را به دو محل افغانستان در یک روز فرستادند، ولی در نهایت کار سوال پیدا می شود که چی به دست آوردند. روزنامه می افزاید چی در حمله کابل و چی هم در زابل تمام حمله کننده ها کشته شدند و به طرف حکومت کدام آسیبی نرسید. از سوی دیگر به نوشته روزنامه، در اخیر روز از این حملات حکومت توانست خود را قوی تر نشان بدهد، زیرا در هر دو حمله قوای امنیتی افغانستان به سرعت داخل اقدام شده و دشمنان را از پا درآوردند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلب شبیه این را به نشر رسانده و می نویسد آیا چون این حملات واقعا حکومت افغانستان را متزلزل خواهد ساخت؟ روزنامه از قول گریم سمیت از گروه بین المللی بحران در کابل می نویسد که گفته است با این نمایش خود طالبان نشان دادند که قوای امنیتی افغانستان در حقیقت بر اوضاع تسلط کامل دارند و طالبان صرف حضور خود را نشان می دهند. روزنامه از قبل رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌ها در افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی می نویسد که گفته است حملات مانند روز دوشنبه که از سوی طالبان انجام شد کدام تهدیدی به حکومت به شمار نمی رود. او سوال می کند که آیا صحبت درباره یک حمله پر سر و صدا است و یا تداوم حکومت. آقای احمدزی به روزنامه گفته است انتقال مسئولیت‌ها به قوای افغانستان که مراحل نهایی آن تایم می شود تا حال کدام خالیگاه قدرت ایجاد نکرده است و این عمل نشان می دهد که حکومت افغانستان با حرکت های طالبان به تهدید جدی روبرو نخواهد شد. روزنامه تایمز لندن موضوع سربریدن دو جوان افغان را در جنوب افغانستان عنوان قرار داده می نویسد طالبان همیشه بعضی از نوجوانان و افراد دیگر را به اتهام این که گویا به خارجی ها جاسوسی می کنند می کشند و راه کشتن آنها هم سربریدن است. تمام مقامات کندهار که واقعه اخیر در آن صورت گرفت طالبان را به این عمل متهم می‌سازند، اما روزنامه می‌افزاید این بار طالبان که همیشه چون این عمل را جز فعالیت خود ساخته بودند سربریدن دو جوان را نه تنها رد کردند بلکه محکوم هم نبودند. به نوشته روزنامه تایمز سال گذشته هم طالبان سربریدن یک بچه و یک دختر را در دو حادثه جداگانه رد کرده بودند. سوال اینجاست که چرا طالبان اکنون یک عملی را که قبلا به وضاحت انجام می‌دادند امروز از آن انکار می‌کنند؟
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه مصاحبه های هم با وزیر صاحب فواید آمد، دیپلم انجینیر نجیب الله اوژن، انجینیر محمد طاهر رضایی رئیس جیولوژی و محیطی وزارت معدن و آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث هم داریم. برنامه امروز را با یک پیامی که فکر میکنیم عاجل است آغاز می نماییم.
آقای زرک نظر اولاد تخوا اولوشالی نمکه در قریه یکباق یکوی بزرگی که در بالای قریه 200 فامیل ما زندگی میکنیم، یک تپه بزرگی با ارتفاع 800 متر در بالای قریه ارتفاع داره. اینمی که با حدود 1000 جیب زمین در بالای قریه در حرکت است. از شما خواهشمند هستیم از عاجل به مسئولین محترم وزارت معدن وسکیل برسان که مردم بسیار با سخت حالات سخت و پریشانی به سردرگمی قرار داره.
انجینیر صاحب محمد طاهر رضایی رئیس جیولوژی محیطی وزارت معدن، توصیه شما به شنونده عزیز ما چی هست؟
ایتا هست که امینجا زمینی که 1000 جریب میگه و 200 فامیل است امکان داره که در قسمت بالا،
بله،
قسمت بالا یک مقدار آب باشه و قسمت بالا می زمینی که از قابلیت جذب آب بسیار زیاد داره، شاید از بالا آب بیاد و قسمت با این طبقات عایق نمیمانه که جریان آب عبور کنه. وقتی که جریان آب عبور نکرد این اینجا طبقه را به حالت سیال نگاه میکنه. وقتی که به حالت سیال نگاه که آب در بین چه میشه، فشار آب بالای طبقه پایین که آب عبور نمیکنه بالای از این طبقه میره و سبب از این میشه که اینمی منطقه را در حرکت بیارد.
اینا به کجا مراجعه کنند که بیغم شوند؟
برای اینکه اینا همین موضوع را حل و فصل بتونن برون به ریاست ضد حوادث.
انجینیر محمد طاهر رضایی رئیس جیولوژی محیطی وزارت معدن صنایع، بسیار تشکر از مصاحبتان. بله سلام علیکم. آقای سیاس شماستین؟
بفرمایید.
ما اون صاحب محترم، ما به شما یک پیام داریم از ولایت تخار، ولسوالی نمکاب، قریه یکباغ. دوجا میگن که 1000 جریب زمین میگن در حال حرکت هستک. گفتیم به شما خبر بدیم، شما از این موضوع خبر دارین ندارین، چی میکنین؟ چه
همین موضوع را خبر شدن برای اینکه عوادث تخار وظیفه دارین، اونا این روز وظیفه گرفتن که این موضوع رو بررسی کنن.
این موضوع خو یک ذره جدی است، ما خو وظیفه خود اجرا کردیم به شما رساندیم سیب کاله، اگر شما این موضوع رو جدی تعقیب کنین ما خو خوش میشیم سیب.
انشالله خوب جدی تعقیب بکنیم. تشکر.
بله.
تشکر از شما.
ما هم از آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث تشکر میکنیم و حالا توجه شما را جلب مینماییم به مشکلات سرکا در افغانستان و در قدم اول توجه نمایید به متن نامه یک شنونده ما که از طریق ایمیل برای ما فرستاده شده است. امرالله محمدی از قریه جوی دختر ولسوالی سیاگرد غربند ولایت پروان. سلام و عرض ادب خدمت تمام دست‌اندرکاران خوب رادیو آزادی. موضوع سرک غربند. سرک غربند یکی از سرکهای عمده حلقه‌ای می باشد که بعد از راه سالنگ مرکز یعنی کابل را با چندین ولایت مرکزی و شمالی وصل می سازد. غربند متشکل از 4 ولسوالی شنواری، سیاگرد، سرخ پارسا و شیخ علی می باشد. از نگاه مساحت و نفوذ نصف ولایت پروان را تشکیل داده است، ولی متاسفانه در هیچ بخش توجه دولت و موسسات خارجی و داخلی صورت نگرفته است. یگانه کاری که در غربند از نگاه بازسازی و نوسازی در این مدت طولانی و با پولهای بانکهای جهانی و کمکهای 40 کشور جهان صورت گرفته است، فقط کار قیرریزی سرک غربند بوده که بدبختانه از کیفیت خوب برخوردار نیست. از یک طرف کار قیرریزی جریان دارد و از طرف دیگر سرک قیر شده پا به خرابی گذاشته است. در ساحه ساختن پل اشد ضرورت بود، آنجا را به سیستم کانکریت انداخته اند که در اثر سرازیر شدن سیلاب راه ها مسدود و مردم و مسافرین دچار مشکل می گردند. از سوی دیگر دیوارهای استنادی که ساخته اند کاملا بیکیفیت بوده و تخریب گردیده است. همچنان در ساحه رنگاب سیاگرد پلی که در گذشته با عرض کم ساخته شده بود که یک موتر خرد به مشکل از آن عبور می تواند، با حالت خود گذاشته و قیر را بالای پل کم عرض انداختند. متاسفانه پل را با حالت قبلیش ماندند که تا هنوز هیچ ارگان مسئول و یا غیر مسئول در این عرصه توجه نکرده است.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، محمد ظریف هستم از شهر مزار شریف با تماس میشم. برادر عزیزم بیا همین سرک ما از قسمتی یعنی چوک افکا گرفته ایلا تا آخر پروژه خارید یعنی خانه آمدگی از طرف دیشب هیچ موتر به این منطقه گشت و گذار نمیکنه، خصوصا با خود ما یک مریضی ما همینطور در آن موتر پیدا نشد به لب سرک از رنگ چندین مسلمان دیگه همین پیشه در این سرک و ساعتا قیر نمیکنه ولی ما و دیگه اینجا سابق قیر نشد. بعد از اون اول امیر سرک در روی اولیش می آمد نماندک امیر سرک کرد.
ما دیروز پیام را از جناب معاون صاحب وزارت فواید عمومی شنیدیم که انقریب سرک ها در حالت اعمار است. ما قرار دادی و نیان را به درابی سپردیم. اگر می شود جناب وزیر صاحب یا معاونش یک مرتبه همین سرکی را که ما چندین مرتبه برای شما پیام ماندیم، قسمت سرای شمالی الا سرک نو که سرک قصبه می شود، واقعا یک سرکی هست که هیچ اصلا جای انسان نیست که از انسان ها عبور بکنه. کاملا خراب است، خاک و خاک باد، گل و لای و لوش به حد به اندازه، مردم همه روزه در حالت سجد است، انتظار را می کشد فردا پس فردا. چندین مرتبه جناب شاروال سر مردم وعده داد که انقریب سرک شما افتتاح می شود، سرک شما دوباره اعمار مجدد می گرده و تا حال هیچ کس ندیده. خب اگر می شود جناب وزیر سر بیاید ببینه که این ساحت چه قسمه است و به چی اندازه مردم مشکل داره. سلام علیکم.
این جانه اقا پول از برسواره کجران و حید بکنده به شما به تمام شدم. و بیست یک ماه میشود کرای و رسوالی شیجان ولایت دایکولدی بسته است. از یک طرف و رسوالی بغران ولایت هلمند و از طرف دیگه و رسوالی چشمه ولایت ورزگان. از طرف دولت هیچ کمک هنوز به ما نشده است.
ما مولید محمد باشنده قریه باغرگ و رسوالی شیبر ولایت بامیان یک شکایت داریم که او را به وزیر صاحب سوایدی آمد شما برسانید. در سال 1390 سرک در قریه باغرگ 35 کیلومتر از طرف وزارت سوایدی آمد منظور گردیده بود. متاسفانه که وکیلای پارلمان بامیان که اونا از هزارجات بامیان هستند اونا ای را تخریب کردن، خراب کردن، نماندن که در اونجا او را بسازه و جور کنه و سرک ما کنسل شد او را دورست بردن گرفته نمیدونم در کجا بردن اونا.
آقای ظریف نظر یک مشکل جزئی بود دمی سرک که از منطقه بالایشهر کابل طرف جنوب میره همی تمام سرکات چهار سرکه شده. اگر اگر لطف کنی که این مسئلین فایده ما کدام وقتی که اگر بایدی شما تشریف نره همی در کچان در میان بگذاری کنی سرک از این طرف سه بجه بباد مکمل مزدود از بند است. از بس کرا بندان است سرک بسیار تنگ است تقریبا 6 متر عرض شد خلاص که تمام سرکه ها میاد به کابل کلاسل میشد کنش چهار سرکه و دو سرکه تقریبا شده. این یک سرک نو چشم نو ولاته که وصل میشه که دیشه ایت توجه کسی بایش نیست از کابل زنگ میزنم.
خواهید زرف نظر اگر زحمت کم میشه شما یک مرتبه در برنامه های تان آیایی که از طرف تلفنی اگر به جناب شاهوال به تماس شدن چرا همی سرک سرای شمالی الا سرک نوی رسال سرک روپاره یا ترمیم نمیر کنن چندین مرتبه از طرف میدیا ما از زبان خودشون در فدرال یک مرتبه بر احاله مردم تاریخ دوی حساب خود وعده داد بالاخره در 20 خود وعده داد بعدا دوی حمل وعده داد بالاخره 15 حمل وعده داد. ما خیلی به مشکل مواجه هستیم نه تنها ما که به هزاران نفر به مشکل مواجه هستیم. ما در یکی از گوشه شهر کار مثلیم در پالیمان یک جای هست که خیلی سر صداهای از مذهب نوار موسیقی یا به فروش میرسند در بازار باعث آزار عزت نه تنها مرد باعث آزار به صدها جوان و صدها مردم میشود. آیا جای هم وجود دارد که مردم شکایت خود ایره برسند به گوش مسئولین تا ما در امورات کاری خود روزانه و صدا مرتبه اشتباه میکنند به خاطر از اینکه کاملا زیر تاثیر است. ما چندین مرتبه برشان پیشنهاد کردیم که برادر چنین چیزی هست که نه تنها بالای تو ضرر داره و تو اسرار جا فعلا نمیفهمی شاید انظار را قبال داشته باشه که یک سال بعد چشم بعد تو پیش نزد یک دکتر مراجعه بکنی به خاطر علاج درمان تو. ولی امروز ما را مبتلا به همی امراض روانی تو مبتلا کردی و هزاران نفر دیگر هم به بیراها و چیزهای مزخرفات کشاندی.
ما در زلاز درسی پایان هستم. درسی فیلا سمانگان یک سرک خامه داریم که در دو لسوالی وصل می شود. علاوه بر این که دو معدن زغال سنگ مهم داریم، معدن زغال سنگ تور و شیخنه که سالانه میلیون ها روپا دولت از عواید می گیره. تقریبا 2 لک نفوس احتیاجاتش به همین ولایت سمنگان ارتباط می گیره به خاطر اجرای کارهای دولتی و خرید و فروش و غیره. اما سرک ما آنقدر خراب است که در 6 ماه زمستان به کلی مسدود است. در 6 ماه تابستان هم اگر باز باشه بسیار خراب است. جنب و جل تا اونجا نه معتر آباد میمونه و نه نفر. در زمان سردار داوودشاه هم منظوری سرک خیر آمده بود تا پول پوشکهایش و تاثیر بگمات کدو و غیره هم جایا جور شده بود. ولی به اثر تحولات انقلاب همونطور در حال خود باقی مانده. دمی سه توجه نمیشه. ما دمی سه بسیار مشکل داریم.
ما خواستم اگر جناب آقای نظر اگر شما لطف کنید بگید که از کارمندانتان در رابطه با یک تهیه گزارش در رابطه با مجموعه سرکای ولایت افغانستان و مرکز افغانستان که البته شهر کابل میباشد یک گزارش تهیه بکنند تا حال مقامات امنیتی و مقامات دولتی افغانستان تنها چیزهای را بالای کاغذ و کلیشه‌ای بر مردم از طریق تلویزیون از طریق رسانه ها نشان میدهیم که گویا ما چنین فعالیت های را انجام دادم و در حقیقت چنین چیزی کاملا یک افتراء محض است. اگر شما لطف کنین یک گزارش در این رابطه تهیه بکنیم که امروز ما هر زمانی که آسمان ابری میشه و ابرالود میشه، ما تشویش می باشیم که شاید سلاح ما را از یک گوشه کابل به گوشه دیگر ببره و مردم همه روزه به مشکل هم مواجه هستند، گویا از یک گوشه شهر به دیگر گوشه پشتی های خورده پایفقای خورده ساختم که از یک گوشه به دیگر گوشه. ما شاهد چنین جایی بودیم که از یک گوشه سرک به دیگر گوشه سرک به توجه کراچی های خورد بود، یک زیاد مردم پرفا میگوند از یک ساحه به دیگر ساحه حساب از سرک عبور میکنند. زمانی که یک موتر از یک جای حساب عبور بده کاملا در یک گودال داخل میشه که فکر میکنیم که شاید ما از بحر داخل شدیم.
دیپلوم انجینیر نجیب الله اوژن وزیر صاحب فواید عامه، بعد از تقدیم احترامات اول خو از شما یه خواهش داریم، اگر شما بتوانیم خودتان شخصا یا اگر از همکاراتان کسی همی برنامه آزادی شنوندگان اگر در این روز سه شنبه تعقیب کنن، در اونجا تعداد زیاد پیام ها در مورد سرکا و مشکلات سرکا است. بعد از او من فکر میکنم که ما تمام پیام ها نمیتونیم به شما بشنوانیم یا بسلا برسانیم، منتها چند موضوع توجه ما را جلب کرد. مثلا کسایی که در شهر کابل هستن سرکا خراب هستن، دو میگن که وزیر فواید یا سرکایی که بین دو شهر خورترک هم باشه، یعنی در بین قریاجات هم باشه میگن وزارت فواید عامه، یا در دهات باشه میگن وزارت فواید عامه، در حالی که بسیاری از این موضوعات مربوط به وزارت فواید عامه نمیشه. از او خود رفتیم از نقطه نظر تکنیکی بر شما بگویم که کدام سرکا مربوط به شماست و کدام سرکا به مربوط به دیگه وزارت خاناست، یک خلاصه یک معلومات بدین که شنوندای عزیز ما مو مرجع خود خوب بفهمن.
تشکر نظر سب خدمت شما عرض بکنم که ما در افغانستان سرکایی که ولایت به ولایت، ولایت به ولسوالی و ولسوالی ها به ولسوالی وصل میکنه
بله.
و سرکای شهرها ها سرکای قوی مربوط وزارت فواید عامه است
بله.
اما سرکایی که ولسوالی ها را به دهات و دهات به دهات وصل میکنه یا مربوط انکشاف دهات است
بله.
و همچنان یک تعداد سرکایی هستند که اونا از طرف سایر ارگان ها کار شدن و یا تحت نظارت از اونا قرار دارن، هم دازی سرکا شامل اساسن، بازی سرکا را تیارتی ها کار کردن و تا را به جانب وزارت فواید عامه تسلیم دادنش یا تحت کار است یا از طرف یویسیت کار میشه، فعلا کارش جریان داره. یک تفکیک عمومی شمی است که سرکایی که مربوط سرکای درجه دوم و درجه اول است مربوط به وزارت فواید عامه، سرکای درجه سوم که مربوط قریجات و ولسوالی هاست از قریب طرق است مربوط انکشاف دیات است.
بله، تشکر وزیر صاحب محترم. دیگه بعضی از شنونده های عزیز ما مثلا از شهر کابل شکایت دارن و حتی میگن که بعضا اینقدر گلولای گپا و سیل میایه ما میترسیم که حالا ما را سیر نبرن، حتی بعضی هم قایقا جور کردن. این موضوع در مجموع به شهروالی هم مربوط باشه، منتها
فراموش مشد مربوطیم که سرکایی که داخل شهر هست مربوط به شهروالی هست، مربوط به وزارت فواید عامه نیست. مثلا شهر کابل تمام سرکایش مربوط شهروالی محترم کابل است و سایر ولایت هم شهرهای داخل شهر هم از مراقبتش و هم ملکیتش مربوط شهروالی های محترم است. در بعض شهرها که امر خاص رئیس به جمهور جمهوری اسلامی افغانستان موجود باشه ما میتونیم که در بعض سرکا اینا را همکاری بکنیم، در غیر صورت سرکای داخل شهرها مربوط وزارت فواید عامه و وزارت انکشاف دهات نیستن.
خب شما اگر لطف کنین و برنامه ما را بشنوین، روز سه شنبه و مخصوصا روزای جمعه ما نشر میکنیم آزادی شنوندگان، در مورد سرکا بسیار زیاد شکایت زیاد است در بین ولایت ها، مثلا در بین شهرهای بزرگ، اونا را کل ظالمانه نمیتونیم برای اینکه وقت برنامه هم زیق از نمیشه که کل موضوعات به شما بگوییم، منتها یک چیز اساسی که توجه شما را اگر به او جلب بکنیم، سرکایی که درستام شده میگه از یک طرف خراب شده میره، قیلی زیاد درست نیست، یک کنترل صحیح میگن نیست، در اینجا توجه شما را میخواستیم سیب.
برای ما این دقیق است، واقع هم است که ما یک بخش سرکای ما داره تخریب است، یک بخش سرکای ما تخریب شدن. موضوع عوامل بسیار مختلف داره که یک بخش از حفظ مراقبت سرکا نبوده، وجود نداشته
ده.
ما به این اساس پالیسی حفظ مراقبت را ترک کردیم، بودجه از این تصویت کردیم، امیدوار هستیم که تمام سرکای افغانستان و داخل پروگرام های حفظ مراقبتی ما قرار بگیرن و ما بتانیم سرکای حفظ مراقبت رو. این یک بخش است که وقتی از سرک می از تعمیر همه مسائل در افغانستان متاسفانه کمتر توجه میشه سر حفظ مراقبت
ده.
حتی در ساختمان ها در تعمیرات هم این مشکل وجود داره. به این اساس ما که پالیسی یا استراتژی حفظ مراقبت سرکای افغانستان تنظیم کردیم، مطابق استراتژی منابع تمویل ازیرد که از عواید خود سرک باشه جستجو کردیم، صندوق سرک تشکیل شده و به این اساس است که ما همین لحظه شروع کردیم سرکای افغانستان با کتگوری های مختلف ترتیب بندی کردیم و با 34 طرح مشخص از سرکای افغانستان از مرافعات انشاء خواد کردیم.
بله وزیس محترم، گیریم که مثلا از جلال آباد بیم بگویم که سرکای بسیار فوق‌العاده خوب، از یک دفعه در داخل سیب دگل لای بند باشیم، بند شویم، هیچ طور میشه؟ یعنی یک هماهنگی بین ادارات مختلف نیست که یعنی یک زیبایی سرکاره، یعنی زیبایی محیط اینا رو در نظر بگیرن، باز میهمانای خارجی میان، با انکشاف دهات هم فکر میکنم در بین خود وزارتخانه یک کوردینیشن، یک هماهنگی خوب موجود نیست، در این مورد چی فکر میکنین؟
ما والا تلاش داریم که هماهنگی با وجود ده و واقعا سرکای افغانستان سرکای استاندارد نیست، میلازی که ما به نام شهرها داریم، سرکای بین شهرها را داریم و سرکای بین ولسوالی‌ها را داریم، اینا هیچ کدامش هم استانداردهای بین‌المللی را ندارن. به این اساس توجه ما سر اینه که واقعا ما سرکای که جور میکنیم با در این زمان باید با استانداردهای کامل بین‌المللی تنظیم شود، یعنی لوحه‌ها داشته باشه، ساعت پارکینگ‌ها داشته باشه، ساعت تفریحی برای مردمی که از جا عبور میکنن داشته باشن. این سر این موضوعات وزارت فرمان جدا نیست پولای هوایی داشته باشه، در نقاطی که سرکای هایوی ها بین دو قریه قرار میگیره یا بین مکتب و قریه قرار میگیره، در این حالات ما سر ازی پروگرام های بسیار وسیع داریم، اما شما میفهمید که تطبیق این پروگرام ها زمان کار داره، دیزاین کار داره، ترک کار داره، با امیدوار هستیم در آینده سرکای افغانستان اشتباه تکرار نشود.
خب بالاخره آخرین سوال، وقتتان زیاد نمیگیرم، مسئله سالنگ هنوزم صاحب شکایت میرسه، این مسئله سالنگ به خیالم که یک طرفه نمیشه به این زودی ها.
دقیقا شما میفهمین که از سالنگ واقعا 49 سال از استفاده سالنگ میگذرد، تمام سیستم های زوریشن سالنگ ها از بین رفته و این موضوع تحت کار ماست. امید پیرن این لحظه هم آیساف داخل تونل کار میکنه و دو گروهی کلان اطراف مربوط از او از ما تلاش داریم که منبع تمویل پیدا کنیم و سالنگ با 1 میلیون و 2 میلیون دیگه از تمویل برآمدگی است. ما حداقل 50 میلیون دلار ضرورت داریم سالنگ قابل استفاده دقیق بسازیم. به این اساس همین لحظه هم با در جلسه آینده شورای وزیران پیشنهاد مشخص در این زمینه داریم، امیدوار هستیم که در طرف شورای وزیران برای این منابع پولی تمویل شود. ما با دونر هم در تماس هستیم، ما بدیل سالنگ هم 200 میلیون دلار بانک جهانی برای ما وعده کردن که بدیل سالنگ جور میکنن. در خود تونل های جدید سالنگ ما پروگرام ها داریم، این پروگرام های وسیع داریم. متاسفانه واقعا سالنگ از کنترل وزارت فرمان بسیار کامل و تمایی خارج شده، ما نمیتونیم توسط حفظ مراقبت یه سالنگ قابل عبور بسیاریم. پارسال ها میگه پا ما گفتم پارسال ها مگه تا ما شما گفتم ما تمیم معقد کردیم فقط امسال کار بکنن. دیگه ما در حتی در کنفرانس توکیو هم موضوع سالنگ شامل است. این تلاش های وزارت جیان در امیدوار هستیم که ما بتانیم منابع تمویل پیدا کنیم سالنگ بر مجموع ترمیم کنیم. ما همین لحظه ترمیمات موقت به صورت جدی در سالنگ شروع کردیم و ترمیم اساسی تونل تحت کار آیساف هست، این از طرف از ما تمویل میشه. 12 میلیون دلار اینا مصرف میکنن، این سیستم برقش و تعویش و خود سرک سیستم درامایش تحت کار از ماست، گرچه ما نظریات مختلف در بعضی کارا داریم، اما ما مجبور باشیم باز وقت تمویل کننده کسی دیگه از اونا مطابق بودجه خود میخواییم کار بکنن. به احساس ما مشکلات در این بخش داریم، امیدوار هستیم که به این مشکلات در آینده های نزدیک رفع بکنیم.
خب خیسه وزیس محترم، به ما وعده دادین یا ندادین که رادیو ما را میشنین انشالله روز سه‌شنبه دیگه؟
اصلا من یادداشت میگیرم، من خود با میشنم و برای یک دو سه نفر هم وظیفه میدم که ثبت کنن و ما ببینیم که مردم چی میگن و در پروگرام آینده شما باز جوابش
را دیپلم انجینیر نجیب الله اوژن وزیر سیف هوایدا ملک جان، تشکر از مصاحبه تان. سیف
خواهش میکنم.
آسمان باز میخواد دلم، آسمان باز میخواد دلم، پرواز میخواد دلم، در خرابات کوچه‌های کابلم، در خراب